بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصبا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، موضوع بحث ما تبیین نظریه سیاسی اسلام بود که این مبحث دارای دو بخش کلی است، یک بخش مربوط به قانون گذاری و یک بخش مربوط به اجرای قانون. در سال گذشته در بخش اول بحثایی ارائه شد در حدی که خدای متعال توفیق داد، و امسال چند جلسه است که درباره بخش دوم صحبت می‌کنیم. مباحثی که مربوط به این بخش هست وظایف قوه مجریه، اختیارات قوه مجریه، ساختار قوه مجریه و مباحث دیگری که به دنبال اینها مطرح میشه. راجع به وظایف قوه مجریه اگر بخواهیم درست بحث تحلیلی منطقی داشته باشیم، باید ببینیم که فلسفه وجودی قوه مجریه چیه. اصولا در هر مجموعه وقتی یک عضو، یک ارگان، یک زیر مجموعه، یک پاراسیستم پیش بینی میشه، برای یک هدف خاصی است. اون عضو را منظور میکنند برای اینکه یک نیازی به وجود او هست. اگر او نباشد خلعی به وجود میاد، نیاز تأمین نمیشه، مصالح منظور تحقق پیدا نمی کنه. وظایف اون عضو یا اون ارگان بر حسب اون نیازی است که وجود او را ایجاب کرده. در پیکره حکومت قوه مقننه و قانونگذاری نیازش روشن شد که باید یک ارگانی، حالا از فرد گرفته تا هیئت یا هیئت‌هایی، وجود داشته باشند که مقررات مورد نیاز جامعه را تبیین کنند. اما نیاز به قوه مجریه برای چیست؟ دولت به معنای خاصش چرا به وجود آمده؟ اگر دولت وجود نمی داشت چه می شد؟ اگر مردم طوری بودند، اونقدر سطح فرهنگ جامعه بالا بود، اونقدر رشد اخلاقی و معنوی داشتند که در جامعه هیچ کس تخلف از قانون و مقررات اجتماعی نمی کرد، نیازی هم به وجود قوه مجریه نمی بود. پس علت اصلی وجود قوه مجریه یا دولت برای این است که ضامن اجرای قوانین اون جامعه باشد. از همین جاست که کسانی فکر کردند ممکن است مردم را طوری تربیت کرد که خودشون به وظایفشون عمل کنند و دیگه احتیاجی به یک ضامن اجرای بیرونی به نام دولت نباشد. ولی این واقع بینانه نیست و در بحث‌های گذشته توضیح کافی در این زمینه داده شد و لزوم وجود قوه مجریه یا دولت به معنای خاصش بیان شد. بعد عرض کردیم که این تنها دلیل لزوم وجود قوه مجریه نیست، بلکه دلایل دیگری هم هست. جامعه علاوه بر این که باید دارای یک ارگانی باشد که ضامن اجرای قوانین باشد، یه سلسله نیازمندی های عمومی هم دارد که این نیازمندی ها از عهده یک فرد یا یک گروه خاصی ساخته نیست. یک سلسله نیازهای کلی هست در جامعه که مربوط به همه افراد جامعه میشه، همه از اونها بهره‌مند میشن، ولی یک فرد خاصی یا گروه خاصی نمیتونه متصدی انجام اونها بشه. مثالهایی زدیم، یکی در بخش دفاع بود که اگر کشوری مورد هجوم دشمنان واقع بشه، یک جنگ سخت فراگیری علیه یک کشوری برپا بشه، یک فرد یا یک گروه نمیتونن جلوی اون جنگ را بگیرن، جلوی اون هجوم را بگیرن و جنگ را اداره کنن. باید یک قدرتی در جامعه وجود داشته باشه که بتونه جنگ را اداره کنه، مردم را ملزم کند که در این جنگ مشارکت داشته باشن، برنامه ریزی کند، قوای دفاعی تهیه کند. این کاری نیست که از افراد ساخته باشه. بنابراین یه سلسله نیازهای اجتماعی هم موجب این میشه که چنین قوه‌ای در جامعه پیشبینی بشه. اینها دلایل این هست. این یک نمونهش بود. نمونه‌های دیگری هم هست، مثل مسئله بهداشت، تعلیمات عمومی و چیزهایی که وزارتخانه‌های مختلف را به وجود میاره. و طبعا در شرایط متغیر اجتماعی از لحاظ وسعت و ضیق تفاوت میکنه. گاهی ممکن است در یک شرایطی 5 تا وزارتخانه کافی باشه، گاهی ممکن است یک نیازهای گسترده جدیدی به وجود بیاد و احتیاج به وزارتخانه مستقلی باشه. اینه که تعداد وزارتخانه ها متناسب با شرایط زمان و مکان است. یک امر ثابتی که حتما باید دولت دارای چند وزارتخانه باشه، این را نمیشه در قانون گنجانید، یعنی در قانون که عام و همیشگی باشد. ولذا در نظریه سیاسی اسلام هم هیچ جا تعیین نشده که رئیس حکومت اسلامی چند تا وزیر باید داشته باشه، چند تا وزارتخانه باید باشه. در شرایط مختلف تفاوت میکنه، زمانها فرق میکنه. این است که این را آزاد گذاشتن تا به حسب شرایط روز و نیازهای زمان و مکان تعیین میشه. با توجه به این نیازها که وظایف دولت هم تعیین میشه، با توجه به فلسفه وجودی قوه مجریه که وظایفش هم تعیین میشه، چرا دولت باید باشد؟ به خاطر اینکه این نیازها وجود دارد در جامعه. پس وظیفه دولت این است که این نیازها را برطرف کنیم. در همین جا باید اشاره بکنیم، همونطور که در بحث قانون گذاری گفتیم قانون در جامعه اسلامی با قانون در جوامع لایک تفاوت میکنه از لحاظ وسعت و ضیق. در جوامع لایق فقط قوانینی وضع میشه و مورد تصویب و اجرا قرار میگیره که برای تأمین نیازمندی های مادی مردم باشد. اصل بر این است که نیازهای مادی و دنیوی مردم را تأمین بکنه. و حتی در بعضی از نظامها شرط میشه که دولت مطلقا نباید از دین حمایت بکنه. در هیچ یک از کارهای دولتی نباید علامتی از طرفداری دین و حمایت دین دیده بشه. اما در قوانین اسلامی اینطور نیست. قانون در نظام اسلامی تنها برای تأمین مصالح مادی نیست، بلکه برای تأمین مصالح معنوی هم هست. و بلکه تأمین مصالح معنوی اولویت دارد. در بحث قانون گذاری این را تا حدی که میسر بود توضیح دادیم. عیناً این مسئله درباره قوه مجریه هم مطرح میشه. درسته که قوه مجریه اولین وظیفش ضمانت اجرای قوانین است، اما در دولت اسلامی باید ضامن اجرای کدام قوانین باشد؟ فقط قوانینی که مربوط به زندگی مادی مردم است یا نه ضامن اجرای قوانین مربوط به امور معنوی و اخروی انسانها هم باید باشد؟ به همون دلیلی که در بخش قانونگذاری گفتیم در قوانین اسلامی لازم است مصالح معنوی هم رعایت بشود بلکه اولویت دارد، از وظایف دولت اسلامی این است که قوانین مربوط به امور معنوی، مربوط به حق خدا، مربوط به شعائر اسلامی، اونها را هم اجرا کند و جلوگیری از تخلفات در این زمینه کند، جلو اهانت به مقدسات اسلامی را بگیرد، بلکه این از اهم وظایف یک دولت اسلامی است. همونطور که این قوانین در بخش قانون گذاری از اهم قوانین بود، در بخش اجرا هم از اهم وظایف دولت اسلامی است. اینکه گاهی دیده میشه در بعضی از مطبوعات یا در بعضی از سخنرانی ها صحبت میشه که وظیفه دولت فقط تأمین نیازمندی های مادی مردم و تأمین امنیت کشور و جلوگیری از هرج و مرج است، وظیفه دیگری دولت نداره، اون وظایف مربوط به علماست، به حوزه های علمیه است و چیزهای از این قبیل. این در واقع اثر نفوذ فرهنگ غربی است. همونطور که در بحث‌های گذشته از قدیم مشخصات فرهنگ غربی یکیش سکولاریزمه، تفکیک دین از سیاست. اونها میگن کارهای دنیوی مربوط به سیاست و دولت مردان است، اما کارهایی که مربوط به امور معنوی باشه جایی در حکومت و دولت ندارد. اگر کسانی خواستند به اون مسائل بپردازن، خودشون باید عهده‌دار این کارها بشن، نه از امکانات دولتی باید استفاده کنن و نه دولت وظیفه‌ای راجع به اون امور دارد. این در فرهنگ غربی، در فرهنگ لیبرال غربی، در دموکراسی غربی این مسائل به این صورت‌ها مطرح میشه. اما در فرهنگ اسلامی مسئله برعکسه. مهمترین وظایفی که دولت اسلامی باید بپردازه اول حفظ اسلام است. حفظ شعائر اسلامی در جامعه اسلامی است. جلوگیری از فراموش شدن شعائر اسلامی یا بی‌مهری نسبت به شعائر اسلامی و یا خدای نکرده اهانت به شعائر و مقدسات اسلامی از بزرگترین وظایف دولت اسلامی است. اگر کسانی تابع فرهنگ غربی هستند، اسلام را قبول ندارند، فرهنگ اسلامی را نمیپذیرند، چنان سخنانی میگویند، خب ما با اونها حرفی نداریم جز در مبنا، یعنی باید اول بحث کنیم که اسلام حق است یا نیست. اما اگر کسانی واقعا مسلمانند و معتقدی به مبانی اسلامی هستند، چنین سخنانی ازشون زیبنده نیست. اینا نشانه این است که درست فرهنگ اسلامی را نشناختند. به هر حال این در بخش ضمانت اجرای قوانین. فرقی که بین دولت اسلامی با دولت‌های لایک، دولت‌هایی که متعهد به دین نیستند، ملتزم به شرایع آسمانی نیستند، فرقش همینه که اینجا باید شعائر اسلامی را دولت رعایت کند، ولی در دولت‌های لایک اینجور نیست، بلکه نباید. خب حالا پرداختن به این مسائل آیا از وظایف دولت در چه حدی است؟ اون چه مربوط به اجرای قوانین عمومی هست، اقامه شعائر اسلامی هست، جلوگیری از تخلفات و تجاوز به مرزهای اسلام هست، از وظایف واجب دولت. ولی یه سلسله کارهاست که مردم خودشون میتونن داوطلبانه انجام بدن. فرض کنید اقامه نماز جماعت، اداره مدارس دینی، برگزاری مراسم جشن ها و عزاداری ها، اینها جزء شعائر اسلامی است. ولی مردم خودشون داوطلبانه معمولا این کار را انجام میدن. یه ارگان های ملی هم تحقق پیدا میکنه که به این کارها میپردازن، متصدی اجرای این کارها میشن. فرض کنید حوزه های علمیه، اونها هم بدون اینکه از بودجه دولت استفاده بکنن، از همون وجوه شرعیهی که مردم میپردازند این وظایف را انجام میدن. ولی چنان نیست که دولت نسبت به این مسائل هیچ وظیفه نداشته باشه. اگر کارهای داوطلبانه مردم کفایت نکند، باید دولت اقدام بکنه. حالا یک مثال روشنی عرض بکنم که با این ایام هم مناسبت داری. خب حج میدونید یک وظیفه عبادی است که هر کس مستطیع شد واجب بره حج. فقها در کتابهای فقهی اومدن مطرح کردن و در روایات مطرح شده، فقها از روایات گرفتن و در عنوان مسئلهی در کتاب فقهی بیان کردن که اگر یک زمانی شد از یک جامعه اسلامی، از یک کشور اسلامی کسانی حج برشون واجب نشد و یا اینکه واجب شد اما عصیان کردن و نرفتن، بر دولت اسلامی واجب است که کسانی را به حج بفرستد از بودجه بیت المال، برای اینکه این شعار اسلامی که باعث حفظ مصالح همه مسلمان ها در جهان است، این نباید تعطیل بشه. اگر کسانی نتوانستند و یا خدای نکرده عصیان کردند و حج خلوت بود، ایام حج خانه خدا خلوت بود، دولت های اسلامی واجب است از بودجه خودشون کسانی را به حج بفرستند. با اینکه حج اولاً یک امر عبادی، مستقیماً یک امر سیاسی و امر دنیوی نیست و متصدیش هم خود مردم هستند، باید از بودجه شخصیشون برن، ولی اگر کسانی عصیان کردند دولت اسلامی واجب است از بودجه خودش کسانی رو برگ بفرسته. منظور اینه که اقامه شعائر اسلامی اگر از طرف مردم به صورت داوطلبانه به قدر لازم نبود، وظیفه دولت هست که این کارها را انجام بده و راه اندازی بکنه. این واجب ضمانت اجرای قوانین. پس فرق دولت اسلامی با دولت‌های لائیک این است که قبل از هر چیز باید دغدغه اجرای احکام و قوانین اجتماعی اسلام را داشته باشیم. تا احکام اسلام اجرا نشود، شعائر الهی در جامعه اقامه نشود، نوبت به چیزهای دیگه نمیرسه. البته معمولا چنان نیست که دوران هم واقع بشه بین یک امر معنوی و یک امر مادی و لازم باشه که یکی را مقدم بداره، یعنی بودجهشو فقط صرف یک کار بکنه. اینها یک فرض است، ولی به هر حال اولویت این را نباید فراموش کرد. پس دولت اسلامی در صدر وظایفش اقامه شعائر اسلامی، حفظ حدود و مرزهای قوانین اسلامی، حفظ حدود فرهنگ اسلامی است. اگر رفتارهای موجب این میشه که فرهنگ اسلامی در جامعه تضعیف بشه یا شعائر کفر رواج پیدا کند، وظیفه دولت اسلامی که از اونها جلوگیری کنیم. اما بخش های دیگه، نیازهایی که جامعه اسلامی داره و دولت باید برای این نیازها برنامه ریزی کنه. این برنامه ریزی ها به دو صورت هست. یکی این که به صورت سیاست گذاری باشد و نظارت در اجرا، اما خود دولت مستقیما در اجرا دخالت نداشته باشد. و راه دیگرش این است که خود دولت متصدی اجرا هم باشد. برای اینکه این مطلب برای همه مستمعین ما روشن بشه، من اجازه میخوام که یک توضیحی درباره مقررات و اجرای مقررات عرض بکنم. برای اینکه یک کار اجتماعی سامان بپذیرد، به صورت صحیحی تحقق پیدا کند، اول باید هدف اون کار تعیین بشه. بر اساس اون هدف سیاست های کلی تعیین میشه، خط مشی های اصولی تعیین میشه، بعد برای اجرای اون سیاست ها برنامه ریزی های جزئی میشه. میگن برای اینکه اون سیاست کلی اجرا شود، این کارها باید انجام بگیرد، این برنامه ها که دارای زمانبندی مشخصی است، آغاز و انجامش معلوم است، بودجش مشخص است، متصدیش تعیین میشه، اینا برنامه ریزی است. این هم یک مرحله از کاره. بعد سازماندهی اون مجموعه است برای اینکه این برنامه ها را اجرا کنند، یعنی تعیین کنند که چه کسانی باید این کارها را به چه صورتی انجام بدن، سلسله مراتب برگزار کنندگان این کار یا کارگزاران مشخص بشه و از شرح وظایفشون تعیین بشه و بالاخره اون کسانی که متصدی میشن شروع کنن به عمل کردن. پس این پروژه ساختمان حرم حضرت امام را در نظر بگیرید. اولا این باید انجام بگیره یا نه، این مربوط به سیاست گذاری کلان کشور هست که چنین کارهایی باید انجام بگیره یا نه. بعد از این که معلوم شد بله چنین کارهایی باید انجام بگیره، بعد باید برنامه ریزی بشه برای این کار. این کار به چه صورتی باید انجام بگیره، چه مساحتی از زمین، با چه امکاناتی، با چه مصالحی، با چه نقشه‌ای. بعد متصدیش معلوم بشه که چه کسی باید عهده‌دار انجامش بشه، در چه زمانی، با چه بودجه‌ای. اون وقت مثلا به مناقصه بگذارن، بگن هر کس حاضر این پروژه را عمل بکنه با این بودجه کمترین هزینه را پیشنهاد کند به امیدیم. اون کسی که پیشنهاد میکنه با کمترین هزینه، اون میشه متصدی اجرا، اون میشه مجری، اجرا کننده این پروژه، این طرح. خب حالا اینجا اگر دولت بعد از سیاست گذاری و فرض کنید برنامه ریزی این کار، خود یک ارگان دولتی، یک وزارتخانه متصدی بشه که اینجا رو بسازه، این در واقع اجرای مستقیم این پروژه است به وسیله دولت. حالا خواه به صورت امانی کار بکنه، بده به یک مثلا شرکتی قرار داد ببنده انجام بده، یا نه کارمندهای دولت با مسائلی که در اختیار خود دولت هست این کار انجام بده. هر دو به هر حال کار دولت است، دولت مجری است. اما ممکنه دولت بگه این کار باید انجام بگیره، کسانی هم باید بودجهش رو تقبل کنن، دولت نظارت میکنه در اجرای این پروژه، یعنی کسایی رو میفرسته بازرسی کنن ببینن حیف و میل نشه، نقشه ها درست پیاده بشه، به صورتی نباشه که ضرر داشته باشه، با قوانین و مقررات کشور ملافات داشته باشه، نظارت میکنه در اجرا. خب این وظایف اجتماعی که گفتیم به عهده این مثل بود. وظایف اجتماعی که گفتیم به عهده دولت هست، مثل مسائل دفاعی، مثل آموزش و پرورش، مثل بهداشت، مثل فراهم کردن روشنایی شهرها، نظافت شهرها و چیزهایی از این قبیل، فراهم کردن آب آشامیدنی، این کارهایی که به عهده دولت هست، آیا دولت فقط باید سیاست گذاری کند و بعد حد اکثر نظارت در اجرا داشته باشه، یا نه خود دولت باید اجرا کنه؟ مثلا در بین برنامه های دولت، آیا خود دولت باید دبستان ها، مدارس راهنمایی، دبیرستان ها، دانشگاه ها، همه را خودش اداره کند، بودجش هم را خود دولت باید تأمین کند، یا نه بخشیش را دولت باید عمل بکند، بخشیش را مردم؟ اونطور که در بسیاری از کشورها، از جمله از کشور ما هم هست، که تعلیمات ابتدایی را اجباری میکنند و خود دولت هم انجام میده، هزینش هم خود دولت میپردازه، مگه کسانی داوطلبانه بخوان به دولت کمک کنند. اما مقطع دانشگاه را دیگه دولت متصدی نیست که مجانی اجرا کنند. در بعضی جاها اینجور نیست. به هر حال این سؤال است که این گونه مسائلی که دولت اسلامی باید عهده‌دار بشه، باید خود دولت متصدی اجرایش باشه یا دولت فقط باید نظارت بکنه؟ سیاست گذاری و بعدم نظارت بر اجرا، اما مستقیما اجرایش به عهده دولت نیست. کدام بهتر است و بینش اسلامی کدومش را اقتضا می‌کنه؟ در بعضی از سیستم‌های، بعضی از رژیم‌های سیاسی دنیا سعی می‌کنند کارهای اجتماعی هرچه بیشتر به وسیله دولت اجرا بشه. این یک عکس العملی است در مقابل رفتارهای ظالمانه ای که در بعضی از کشورها از طرف سرمایه گذاران و کسانی که با انگیزه های منافع شخصی مصالح جامعه را به خطر می اندازند. این عکس العملش این شدی. میدونید اصلا تفکر سوسیالیسم و بعد کمونیسم و تشکیل کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی یک عکس العملی بود از ظلم کشورهای سرمایه‌داری. از بس سرمایه‌داران در کشورهای غربی ظلم کرده بودند، به حقوق بیچارگان و محرومان ستم کرده بودند، چنین گرایشی پیدا شد به صورت افراطی از آن طرف که همه کارها رو باید دولت بکنه و خودش بین همه مردم تساوی برقرار کنه تا همه مردم بتونن به صورت یکسان از مزایای زندگی اجتماعی بهره‌مند بشه. تفکر سوسیالیستی مبناش همینه. خب چندی هم در بعضی از کشورها، البته حالا منهای اعتقادات ماتریالیستی و مادیگریشون از نظر تفکر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مبناش همین بود که جلو ظلم سرمایه‌داران گرفته بشه. شعارهایی هم که می‌دادن همین بود. اگر چند تباهی هم در کشور ما هم طرفدارانی پیدا کرد و احزابی به نام سوسیالیست و کمونیست تشکیل شد و رونقی هم کم و بیش در چند دهه پیدا کرد، به خاطر همین بود که مردم فقیر و محروم در گوشه و کنار کشور در رژیم گذشته زیاد بودند و راه چاره خودشون را این می‌دیدن که از این رژیم، از این تفکر، تفکر سوسیالیستی پیروی کنن تا به حقوق خودشون برسنن. و کار رسید به اونجا که یک بلوک نیرومندی در شوروی و چین و بعد اقمارش تشکیل شد در مقابل بلوک‌های سرمایه‌داری. اینها فکرشون این بود که برای اینکه جلوگیری از سوء استفاده سرمایه‌داران و صاحبان قدرت بشه، باید همه کارا بیاد دست دولت. دولت در همه چیز خودش متصدی باشه تا یکسان به همه مردم رسیدگی بکنه. شعارشون این بود و خب تجربه تاریخی ثابت کرد که این روش صحیحی نبود و به انحلال این بلوک انجامید و کار کشور بزرگ همسایه شمالی ما هم به اینجا انجامید که ملاحظه فرمودید و شاهدش هست. حالا صرف نظر از ارزش گذاری روی این رفتار و نقطه های ضعف این طرز تفکر، خواستم عرض بکنم که یک نظریه در باب فلسفه سیاست هست که دولت بیشترین تعهد را نسبت به جامعه داشته باشه تا جلوگیری از سوء استفاده های سرمایه‌داران و صاحبان قدرت بشه. در مقابلش هم یه تفکر دیگری، تفکر لیبرال، اونها میگن نه، مردم خودشون باید آزاد باشن، هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، فقط به حد ضرورت برای جلوگیری از هرج و مرج. اونجا اگر پای خونریزی به میان آمد، هرج و مرج در جامعه شد، اون وقت دولت باید دخالت بکنه و کاری انجام بده که امنیت تأمین بشه و جلوی هرج و مرج گرفته بشه. بعضی از همین کشورها که طرز فکر لیبرالیسم را داشتن، پیشگیری کردن از این که مبادا طبقات محروم و فقیر کارشون به جایی برسه که شورش کنن و دولت مردان را از صحنه خارج کنن و یک کشور کمونیستی تشکیل بدن، اومدن یک مزایایی برای محرومین قائل شدن. الان بسیاری از کشورهای اروپایی هم یا دولت‌هاشون از احزاب سوسیالیست هستن یا گرایش‌های سوسیالیستی دارن، سوسیال دموکرات. بعضی از دولت‌ها هم رسماً از احزاب سوسیالیست تشکیل میشن. الان دولتی که در انگلستان حاکم است که از حزب کارگر، در واقع اونها ادعاشون اینه که ما سوسیالیست هستیم. بعضی کشورهای دیگه دولت‌هاشون سوسیال دموکرات هستن. اینا برای اینکه یه وقت طبقات محروم اونچنان خشمگین نشن که یک آشوبی در کشور راه بیندازن و سرمایه‌داران را بکشن یا از کشور بیرون کنن، میان یه مزایایی برایشون قائل میشن، یک کمک‌هایی، تسهیلاتی، مثلا برای بیکاران یه بیمه بیکاری درست میکنن، بیمه‌های عمومی بهداشتی درمانی قائل میشن، برای اجاره خونه کسانی خونه های ارزون قیمت درست میکنن اجاره میدن، شهرداری ها مثلا توی محلات میان خونه های کوچیکی درست میکنن و هفتگی اجاره میدن با یک اجاره نسبتا ارزانی که طبقات محروم بی خانمان نباشن. یه همچون کارهایی میکنن. اینا یه نوع گرایش سوسیالیستی، بیشتر به جامعه بپردازن. سوسیالیست یعنی اصالت جامعه، جمع را مقدم بر فرد داشتن. با توجه به این دو نقطه نظر، دو گرایش متضاد وجود داره. یکی این که دولت باید بیشترین کارهای اجتماع را عهده‌دار بشه تا جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی و ظلم به محرومین و مستضعفین بشه. در مقابلم کسانی با دلایل خاص خودشون معتقدند که دولت باید کمترین دخالت را در امور جامعه داشته باشید. اگه گاهی در سخنرانی ها، در مقالات، روزنامه ها، کتاب ها میخونید که حد اقلی یا حد اکثری درباره دولت، ناظر به این جهته که آیا دولت باید حد اقل دخالت در کارهای اجتماعی رو بکنه یا حد اکثر. الان در کشورهای اروپایی بسیاری از چیزهایی که در کشور ما در دست دولت هست اونجا ملی است. فرض فرمایید پست، اونجا چنین نیست که پست به وسیله یک دستگاه دولتی انجام میگیره. کسانی هستن، شرکت‌هایی تشکیل شده، پست یک شهر به شهر دیگری را اونا عهده‌دار میشن. یا مخابرات، تلفن اینجور نیست که یک تلفن دولتی باشه و همه چیز زیر نظر مثلا وزارت پست و تلگراف و تلفن باشه و مخابرات 100% دولتی باشه. شرکت هایی هستن خودشون عرض کنم که تأمین میکنن نیازهای تلفن مردم را، موبایل را و چیزهای دیگه از این قبیل را. دولت یه نظارتی میکنه، یک برنامه ریزی میکنه. در کشور ما نه، اینها دست دولته. پست را دولت اداره میکنه، تلگراف را همینطور، برق را، آب را و سایر نیازمندی های جامعه. حالا سوال اینه که آیا در نظام اسلامی باید بیشتر سعی کرد که این کارها دست دولت باشه یا بیشتر در دست مردم باشه؟ در جلسه قبل هم اشاره کردم که جامعه مدنی به یک معنا یعنی سعی در این که این کارهای اجتماعی را خود مردم انجام بده، یکی از معانی جامعه مدنی. اگر نظر اسلام را ما بخوایم روی مبانی اسلامی بررسی کنیم، یک نظریه معتدلی، یعنی یک نظری هم بر اساس یک نوع آرمانگرایی و هم بر اساس نگرش واقع بینانه. چون خیلی چیزاست که در مجالس درس و دانشگاه و حوزه‌های علمیه و اینها خیلی قشنگ طراحی میشه و فرضیه‌اش بحث میشه، اما در مقام عمل اینجوری نمیشه. فرض فرمایید همون مسئله این که رشد اخلاقی مردم به جایی برسه که همه مردم رعایت مقررات اجتماعی کنن، این خیلی فرضیه زیبایی، اما میدونیم که در عمل هیچ وقت اینجور نشده، هیچ وقت هم نخواهد شد. خب از اون طرف چی؟ حالا که میبینیم همیشه تخلف در جامعه وجود داره، باید نهایت سختگیری از طرف دولت بشه که هیچ کس جرأت تخلف پیدا نکنه. اونچنان که در کشورهای مارکسیستی، کشورهایی که پلیسی هست، کشورهای فاشیستی اینجور عمل میکنن. دستگاه‌های انتظامی و پلیس اونچنان بی‌رحمانه با متخلفین برخورد میکنه که کسی جرأت تخلف پیدا نمیکنه. نمونه شو در بعضی از کشورهای همسایه هم شما سراغ دارید، همون کشوری که به ما حمله کرد، یک رژیم پلیسی بسیار نیرومندی حاکمه که فرض کنید کسی تخلف جزئی میکنه، بدون پرس و سؤال میبندنش به گلوله، یا از یه بلندی پرتش میکنن، یا گردنش رو میزنن و چیزهایی از این قبیل. یک رژیم پلیسی بیرحم، بی حد و مرز. بعضی گروه ها وقتی تحت ستم واقع میشن چنین آرزوی را میکنه، میگن ای کاش این رشوه‌خواران را یه چندشون را دار میزدن، یه چندشون را به گلوله میبستن تا دیگران جرأت نکنن رشوه‌خواری کنن، ای کاش این چند تا از این گرانفروش ها را دارشون میزدن سر میدون ها تا دیگران جرأت نکنن این کار رو پیدا کنن. در کشورهای سوسیالیستی کمابیش این آرزوهای بعضی از محرومین تحقق داره. حالا نظر اسلام چیه؟ آیا باید اونچنان سختگیری کرد در اجرای مقررات که کسی جرأت کمترین تخلف را پیدا نکنه؟ یا باید آزاد گذاشت؟ حد اکثر آزادی را برای افراد در نظر گرفت، جز در اون مواردی که بناست به آشوب و فتنه و خونریزی بکشه دولت اسلامی دخالت نکنه. حقیقت این است که دولت اسلامی اونطور که ما از آیات و روایات استفاده می کنیم یک روش معتدل و میانه ای را پیش گرفت. در مورد تخلفات شما می دونید، در مورد مثلا قوانین جزایی در مورد بعضی از مسائل در اسلام سخته، هم راجع به مسائل مربوط به اخلاق جامعه میشه مثل اعمال منافی عفت، در بعضی موارد مجازات های بسیار سختی در اسلام تعیین شده. یا در مورد تخلفات مالی، دزدی، از سارق و سارقه فقط و عیده همه، خب چنین قانون سختی در اسلام هست، اما این قانون شرایطی برای اجرایش هست، یه شرایطی که احراز اون شرایط بسیار دشواره. گفتن کسی که عمل منافی عفت انجام بده باید مثلا 100 تازیانه بخوره، از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، ولی اثبات این مطلب رو هم خیلی سخت قرار داد. باید 4 نفر شاهد عادل شهادت بدن که ما به چشم خودمون وقوع این عمل را دیدیم. خب چنین امری بسیار نادر اتفاق می افتید. اونقدر اسلام در اینجا از این طرفش برای احراز سختگیری کرده که اگر 3 نفر عادل، 3 تا امام جماعت، 3 تا امام جمعه شهادت دادن که این عمل واقع شده، شاهد 4 پیدا نشد، دستور اسلام اینه که اون 3 نفر را بیاندازید، حدشون بزنید، حد قرض، چون اینا ثابت نشده، در حکم شهادت بیجاست، در حکم قذف مؤمن و مؤمنه است، یعنی تهمت زدن به شخص مؤمن نسبت به اعمال منافی عفت. از یک طرف قانون را قانون سختی قرار داده، از یک طرف شرایط احرازش را سخت قرار داده، و در عمل طوری میشه که مواردی اتفاق ممکنه بیفته، سالی یکی دو مورد در یک جایی که اثبات بشه و این حد باید اجرا بشه، قانون خیلی سخته، مجازات سنگینه، ولی موارد بسیار نادر اثبات میشه. و همینطور در کارهای اجتماعی هم اونچنان دولت رو موظف نمی کنه که تمام نیازمندی های جامعه را، حتی نیازهای غیر ضروری را حتما باید دولت خودش تأمین بکنه، اما از اون طرف هم نمیگه دولت هم نباید دخالت بکنه. این شرایط متغیره، گاهی هست اصل بر این است که اونچنان مردم خودشان میتوانند انجام دهند داوطلبانه انجام بده. اصل اینه، این همون جامعه مدنی مدینه النبی، مردم خودشون مسائل آموزش و پرورششون رو اداره کنن، مسائل دیگری فرض کنین آب، برق و چیزهای دیگری را، مگر اینکه اون چنان کسانی سوء استفاده کنن، بی انصافی کنن، بی رحمی کنن که موجب محروم شدن طبقه محروم از حقوق خودشون بشه، اونجا دولت باید دخالت کنه، به صورت‌های مختلف، یا به صورت رقیب برای سرمایه گذاران. وقتی فرض کنید اونها شرکت تلفنی تشکیل دادن و پول گزافی میگیرن از مردم، دولت وارد صحنه بشه، یه شرکت تلفنی تأسیس کنه با نرخ ارزان‌تر، یا اینکه به کلی در دست بگیره. بنابراین در نگرش اسلامی اصل بر این است که نیازمندی های جامعه داوطلبانه اجرا بشه به وسیله خود مردم، مگر اونجایی که منشأ فسادی میشه، سوء استفاده میشه، حق دیگران اتلاف میشه، حقوقشون تضییع میشه، اونجا دولت باید وارد صحنه بشه. این راه میانه است. میانه است چرا؟ برای اینکه اون روش متمرکز در عمل ثابت شد که روش صحیحی نیست، به دلایل زیادی که حالا من وقت رو میخوام زیاد بگیرم. از جمله این که اگر دولت بخواد تمام نیازمندی های جامعه را خودش عهده‌دار بشه، یک دستگاه وسیع دولتی باید تشکیل بشه که درصد قابل توجهی از مردم عضو اون دستگاه بشن. یعنی باید درصدی، فرض کنید 10% مردم، 20% مردم باید بشن کارمند دولت تا بتونن همه کارها را اونا اجرا بکنه، و این باعث این میشه که بودجه بسیار سنگینی بر دولت تحمیل بشه و این مشکلاتی را در جامعه میآفرینه. اشکال بالاترش اینه، وقتی دستگاهی به این حجم از وسعت شد، تخلف در داخل این دستگاه زیاد خواهد شد. وقتی افراد معدود و محدودی باشند، میشه از نخبگان، از بهترین ها انتخاب کرد. اما وقتی دستگاه گسترش پیدا کرد، در همه کارها اینا خواستن دخالت بکنند، زمینه تخلف و سوء استفاده در داخل دستگاه فراهم میشه. ملاحظه بفرمایید، مثلا دولت میخواد جلوگیری بکنه از گران فروشی، میاد یک گروه بازرس قرار میده که گران فروشی ها را رسیدگی کنند و گزارش بدن. خب اگر بخواد در همه فروشگاه ها این بازرس ها حضور داشته باشند، چه حجمی از نیرو را به خود اختصاص میده؟ شما بگه در هر فروشگاه یه نماینده دولت باشه، چقدر باید نیرو صرف بشه؟ برای اینها وقتی قطعا تخلفات زیادی خواهم کرد، یعنی اینا رشوه میگیرند از فروشنده که گزارش ندن، کی باید رشوه های اونها را بررسی کنه؟ یه دستگاه دیگه ای باید ضد اطلاعات برای اینکه اون بازرس ها را کنترل بکنه وجود داشته باشه، و این عملی نخواهد شد. خب شاید تجربه هایی هم در اینجا در کشور خود ما هم واقع شده باشه که چنین طرح‌هایی به اجرا گذاشته شده و نتیجه نداده، به خاطر همین که زمینه ای برای تخلفات بیشتر و رشوه‌خواری های بیشتر فراهم شده. اشکال سومش به خصوص از دیدگاه اسلام مهمه. اسلام آمده تا انسانها را بسازد، تا با اختیار خودشون کار خیر انجام بدن، نه با فشار و زور. کار انسانی از اون جهت ارزش دارد که از روی اراده آزاد و انتخاب خود فرد سرچشمه میگیرد. وقتی الزامی و اجباری شد، دیگه اون تأثیری که باید در روح فرد و تعالی روحی و معنوی فرد ایجاد کنه، اون تأثیر را نخواهد داشت. این عقض غرض. پس در نظام اسلامی دولت باید نیازمندی های جامعه را تأمین کند. اول ببینه اگر داوطلبانی هست و اونها واگذار کنه، اگر داوطلبان نبودن خود دولت باید متصدی بشه، اگر داوطلبان تخلف کردن باید جلو تخلفات را با شیوه های مختلف و مناسب بگیره. اینها تصمیماتی است که دولت باید در موارد مختلف به حسب مصالح زمانی و مکانی اتخاذ بکنه. دنبال بحث باقی موند، وقت من تمام شده. اگر حیاتی بود در جلسه بعد راجع به این مسئله ادامه بحث در این زمینه صحبت خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.